مسئله نهم ظاهرا به اینجا رسیدیم. آقای بوسلیخان بله، لبدت المطلقت الحامل انها وزعت فانقضت عدتها و انکرت زوج اول عکس فدع الوضع و انقضاء العده و انکرت هیه ابدعت الحمل و انکر ابدعت الحمل و الوضع معن و انکرهما یقدم قولها به یمینها به نسبت الى بقاء العده و خروج منها لا به نسبت الى آثار الحمل غیر ما ذکر علی الظاهر. زنی مردی که زنش رو طلاق داده بحث عده زن در بین، تا وقتی عده باشه میتونه رجوع کنه، وقتی عده تمام شد دیگه قابل رجوع نیست. حالا اختلاف پیدا کردن، از اول اولا زن ادعای حمل کرد، مرد منکر شد، یا عکس مرد ادعای حمل کرد زن منکر شد، یا ادعا کرد هر دو قبول داشتن حامله بوده، زن ادعا کرد که وضع حملش شده، عدش تمام شده، مرد منکر شد گفت نه هنوز وضع حمل نکرده و عدش تمام نشده، یا با هم زن ادعا کرد حمل را مرد منکر شد، یا ادعا کرد حمل و وضع را هر دو و مرد منکر شد، تو همه اینا یعنی در رابطه با این حمل و وضع انقضاء العده عدم و انقضاء العده هر طرفیش رو که زن بگوید، یقدم قولها، قول زن مقدمه اما خب با یمینش، به یمینها از نظر بقاء عده و عدم بقاء عده قول زن مقدمه. نمیگن به زن برو بچه رو بیار ببینیم اگه وضع هم کردی بچه رو ببینیم حتی، نه این هم ازش نمیخوان. نمیگنم شاهد بیار، نه، یقدم قولها به یمینها منهای همه اینا. چرا؟ اطلاق صحیحه جمیل عن زراره روایت یک باب 24 ابواب العدد عن ابی جعفر علیه السلام قال العدة والهیز للنساء اذا ادعت صدقت. کاریست مربوط به زنا، وقتی زن ادعا کرد تصدیق میشه، صدقت. در مجمع البیان هم روایتی نقل فرموده از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، اگر زن حامله است حق نداره مکتوم بگذاره، پوشیده بداره، باید ابراز کنه. در ذیل این روایت امام می‌فرماید قد فوز الله الى النساء ثلاثه اشیاء، سه چیز است که خداوند به زنها واگذار کرده است: الهیز و طهر و الحمل. هیز و طهر دوتا، یکی هم قضیه حمل، آیا حمله، و اون چی که مترتبه برشه. وقتی که در موعد حمل یجب و تصدیقه، مرادش از تصدیق در عده و حمل این است که از هر دو طرف، چه بقال عده چه گذشت عده، از هر دو جهت نفیان اثباتن زن مصدق است. و در اصل ثبوت حمل، الحمل وضع الحمل، عدم وضع الحمل، همه اینا رو این روایت یشمل. همین روایت، هم روایت صحیحه جمیل، روایت اول، العدت و الهیز للنساء، علاوه بر این که بله، حالا اینا وجوه اعتباری است، اگر بنابود در این امور احتیاج به بیانه بود، قابل بیانه گرفتن نبود، معمولا یا نمیشد یا مشکل بود یک چنین کاری.
در روایت قسم که نداره
چه؟
در روایت قسم خوردن
نه، اینا دیگه مربوط به باب القضائه، عموماتی که در اونجا داریم. بعد زیر این میفرمایند این مربوط به قضیه عده و خروج از عده است، نه آثار دیگری. از نظر باب الارث، اگه این حامله بوده و حمل کرده، پس این بچهش ارث میبره مثلا، این اونا یه حسابای دیگه داره. این دوتا روایت و مشابه اینها مخصوص به باب عده است، و ما از اون جهات دیگر نه دلیلی نداریم. میره تو ابواب قضا و شهادات و اونجا باید دید مقتضاش چیه طبق اون قواعد عامه. لذا ذیلش اضافه میکنن لا به نسبت الى آثار الحمل غیر ما ذکر، اونای دیگر این روایت شامل نمیشه. این دو روایت در بحث عده و اینهاست، فقط مخصوص اینجا و جای دیگر رو لایشمل. این مسئله نو. بله؟ چرا؟ این اماره نبود، تعبد بود. شارع گفت قولشو قبول کن، نه به عنوان یک اماره، قول مدعیه. قول مدعی که اماره نیست، تعبد کرد. شارع صدقت در این مورد لایش بره جای دیگه بود، امارهی در کار نیست. روایت اماره است. دلیل بر چی؟ مضمونش. مضمونش چیه؟ این اندازه لوازمی نداره تا ازش خارج بشی. بله لوازم اماره هم حجتون، اما لوازمی نداره. بله بله نخه الهیز و طهر و الحم، اونایی که مربوط به زن ها میشه از این نظر مربوط به بحث ذیل آیه شریفه ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، نه مربوط به بحث عده است. متوجه شدم فرمایش کنید چیو؟ نخه مربوط به بحث عده است صدرش. سوره بقره آیه 228 اینا مربوط به بحث عده است. این هم یه مسئله. مسئله دهم، لو اتفق الزوجان على ایقاع الطلاق و وضع الحمل، زن و شوهر با هم اتفاق دارن طلاق واقع شده، وضع حملی هم واقع شده، اما طلاق جلوتر بوده تا بعد وضع حمل شده باشد، عدش انقضاء العده، یا نه وضع حمل جلوتر بوده بعد طلاق واقع شده که یحتاج به عده ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر. اینو با هم اختلاف کردن. اتفق الزوجان على ایقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فی المتقدم و المتأخر، کدوم جلو بوده و کدوم بعد. فقال الزوج وضعت بعد الطلاق، وضع حملت بعد از طلاق بوده، فانقضت عدتک، عدت تمامه، یه نفقه لازم نداری. و قالت، زن مدعی شد که نه وضعت و قبل از طلاق من وضع حمل کردم، اون ربطی به طلاق نداشت، بعد طلاق دادی، طلاق رجعی است، باید نفقه بدی. و انا فی العده، اینجور ادعا یا عکس قضیه، اول عکس یا این عکس. مرد گفت وضع حملت قبل از طلاق بوده، پس هنوز سه ماه عدت باقیه، برای من قابل رجوعه. زن گفت نه، وضع حمل بعد از طلاق بوده، عده خلاص شده. هر دو طرف قابل ادعای هر دو طرف از هر کدوم یه چیزی به نفعشونه به ضررشونه. اینجا چی؟ گر وسیله مرحوم آقای استبولسن دنبال اینجا، تا اینجاش با هم عبارت یکی، از اینجا به بعد شرح مبسوطی دارد. می فرماید فالظاهر انه یقدم قول من یدعی بقاء العده، هر کس ادعاش به نحوی موجب بقاء عده است، قول او مقدمه، چون قول او مطابق با اصل استصحاب بقاء عده دارد، بنابراین اون قولش مقدمه، یعنی اون منکرون و طرف مقابلش مدعیست. سوا انکانه، اونی که مدعی بقای دست، سوا انکانه هو زوج او زوجه، هر کدوم باشه، من غیر فرقین بینما لم یتفقا على زمان احدهما، در مقابلش، یا اونجایی که اتفقا على زمان احدهما، بعد میگه این دوتا اختلاف دارن، زن و مرد در زمان وقوع طلاق و وضع الحمل، دوتا حادثه میشه از قبیل اتفاق حادثین، شک در تقدم و تأخر. هیچ کدوم یادتون هست مباحث اصول جلد دوم کفایه رسائل شیخ بحثای پیرامونش در این قضیه شک در تقدم و تأخر؟ یکی از تنبیهات مرحوم شیخ در رسائل در باب استصحاب من هما خودم همچنین یه تنبیه مختص معین قرار داده. اصالت و عدم تأخر هازا یعارض با عدالت و عدم تأخر ذالک، اصالت و عدم تقدم هازا یعارض با اصالت و عدم تقدم ذالک. مجهوله تاریخ، هر دو مجهوله، هر دو اصل داره، اصول درش متعارضه. چه باید کرد؟ گاهی این طوره، گاهی نه. زمان یکیشون معلومه، تاریخ یکیشون معلومه، تاریخ دیگری مجهوله. آیا نتیجه این دو حالت با هم فرق میکنه یا نه؟ بحثای طولانی و سنگینی است در بین فقها و اصولیین در اونجا. مرحوم آقای آستبولسن در متن وسیله به همه اونها نظر دوخته، منتخب و مختار خودشو میگه. میگه هر کس مدعی بقای ذو عده است، استصحاب داره، قولش مطابق با اصل دیگری مدعی است، این منکره، دیگری مدعی. یقدم قوله من غیر فرقه بین ما لم یتفقا علی زمان احدهما کما ازد دعا احدهما ان الطلاق کان فی شعبان و الوضع فی رمضان و دعا الاخر و العکس. طلاق در رمضان بود، وضع هم در شعبان بود، هر دو زمان مورد اختلاف. او اتفقا علی زمان احدهما، یا نه نسبت به زمان یکی اتفاق کردن، یکیش که نه معلوم تاریخ، دیگری مجهوله. کما اذا اتفقا علی ان الطلاق وقع فی رمضان و اختلفا فی زمان الوضع. یکی میگه وضع در شعبان بود، یکی میگه وضع در شوال بود. فقال احدهما انه کان فی شوال بعد الطلاق ودع الاخر انه کان فی شعبان قبل الطلاق. ولی زمان طلاق معینه. این دو حالت، او اتفقا فی ان الوضع، عکسش، او این عکس، هر دو اتفاق دارن، وضع هم در رمضان بود و اختلفا فی ان الطلاق کان فی شوال او شعبان. حالات مختلف این فرض را در متن وسیله مرحوم آقای استبولحسن مطرح فرموده. خب این حالات مختلف بیان مرحوم آقای استبولحسن، خب طبق قواعد بحث حادثین و شک در تقدم و تأخر، مثال معروفش اونجا پدر و پسر تو کشتی بودن، غرق شدن، هر دو مردند، اما کدومشون زودتر مرد، کدومشون دیرتر؟ یترتب برش ارث، پدر از پسر ارث میبره یا پسر از پدر ارث میبره؟ نه، کشتی زلزله شد، در یک شب زلزله شد، تعدادی مردن، مقداری بله خیلی تو یک خانواده، پدر، پسر، زوجه، غیرزاله، زلزله بم، یک شبه، یک لحظه، 50,000 تا مردن. اینا یتفق کثیرن، بحث تقدم و تأخر از خیلی جهات مورد بحث و گفتگوست. حالا اصل چی اقتضی؟ چکار باید کرد؟ مرحوم آقای استبالحسن در تمام اینها گفت که انه اون اصول متعارضه. بیایم سراغ استصحاب خود عده، اونی که قولش مطابق با استصحاب یدهی بقاء العده این منکره، اونی که خلافشو میگه مدعیست. منکر اونیست که قوله یطابق الاصل، که او با قسم حل میکنه، ولی مدعی باید بیانه بیاره، شاهد بیاره. من اون آقای استبالحسن رو این وطیره پیش رفته. اما مرحوم امام در متن تحریر این عبارت طولانی را به کلی حذف کرده، می‌فرماید لا یبعد تقدیم و قولها فی بقاء العده والخروج منها مطلقا من غیر فرقین بین اینکه اتفقا بر زمان واحد یا لم یتفقا. نه، تو همه این صور کن یک جا میگیم یقدم قولها به یمینها، همه. چرا؟ متکلا بر همین مسئله قبلی که الان خوندیم، روایت جمیل عن زراره و همچنین روایت مجمع البیان، یقدم قولها فی الحمل والعده، العده والحیض للنساء اذا ادعت صدقت. روایت صحیحه اطلاق داره، شامل این موردم میشه. همه این فروضی را که جناب آقای استبالحسن توی متن ذکر کردی مشمول این روایته. اذا ادعت صدقت، به عهده اون تعیینش. بله آقا، بیان امام این. بله چی قطعی کردی؟ بله، این عبارت بیان امامه که اذا ادعت صدقه.
حالا ولو در واقع هم خانون دروغ بگه،
ولو در واقع هم دروغ بگه، نوشی جونش. شما که طرفدارشی ها؟
طرفدار دروغگو
نیست که بگه
میشه
چی آقا؟ عده هرچی مربوط به عده است، یعنی ادعا این که عدهش هست یا نیست همینه، ولی اون منشأش اونه. ولی بالاخره یرج به ادعا این که الان در عده هست یا الان در عده نیست. میدونم حکمشو که منکر نیست، ولی بله به هر علتی اونا میشه علتش، ولی ادعاش چیه؟ ادعت در عده است یا ادعت که در عده نیست، میشه مشمول مسئله قبل و روایات مسئله قبل. بنابراین مرحوم امام در تحریر میاد به اتکار این قضیه همه اینا رو جمع میکنه و تعبیرشون این است لا یبعد تقدیم و قولها فی بقاء العده والخروج منها، عده هست یا نه تمام شده مطلقا من غیر فرق، اشاره به حرفای مرحوم استبالحسن، من غیر فرق بین ما لم یتفقا علی زمان عهدهما او اتفقا علیه، یعنی زمان عهدهما. حالا اون زمان زمان وضع باشد یا زمان طلاق باشد. تو این عبارت کوتاه همه اونها رو جمع کردن. بله اگر این دلیل خاص را در این مسئله صدقت نداشتیم، بله باید می رفتیم سراغ اون بحث معروف شک در تقدم و تأخر حادثین، بحث مفصل و طولانی با اختلافی که در نتیجه اون بحثم بین اصولیین وجود دارد. خب پس این مسئله هم خلاص. مسئله یازدهم
بقیه یا آثاری که فرمودی غیر از ارث چه چیزایی دیگه مترتبه بر این آثار؟
نمیدونیم موارد ارث محرمیت، خدمت شما عرض کنم که احیانا بحث حدوده، یه چیزایی مختلفی ممکنه پیش بیاد.
در مسئله سابق فهمیدید که چیزی برایش مترتب نمیشه.
کدوم مسئله؟
همین مسئله سابق که فهمیدید.
چی؟ چیز دیگری غیر از عده و حمل برش مترتب نمیشود. ما اینجا تو این مسئله هم هنوز بحثمون تو همین وضع و عده بود. نه اونا رو گفتیم لایه ترتب برش. اون وقتشون میگه اونا چی چیه؟ ببین آقای خلیلی منم گمراه میکنم. ایشون یه سوال اضافه ای کرد که اونا چی چیه؟ گفتم پیرت میدونه. مسئله یازدهم، لو حامل قضیهش خلاص شد، لو طلقت الحائل، حائل ضد حامل یعنی غیر حامله، او انفسخ نکاحها یا نکاحش منفسخ شد، او فسخ تو عبارات قبلی اینا رو هی اضافه کردیم. حالا تا حالا حامل رو گفتید، حالا غیر حامل حکمش چیه؟ طلاقای معمولی، زنی رو طلاق داد، حامله هم نیست، این عدش به چیه؟ که ای کاش این مسئله را اول ذکر کرده بودم. اساس اینه. فإن کانت مستقیمت الهیز به انتهیز فی کل شهرین مرتن، آدم معمولی است و ماهی یک بار حیز میشه و چنین، کانت عدتها ثلاثت قروع، سه قرع یا قرع باید عده بگیرد. در این که معنای قروع چیه یه مسئله مستقل بعدش مطرح میکنن. قرع یا قرع عبارت از زمان بین الهیزتین، زنی که هیز میشه 5 روز 6 روز 7 روز 8 روز چنین، خونی که در رحمش جمع شده میریزه تمام میشه. در این بین یه مدتی دو مرتبه خون شروع میکنه جمع شدن در رحم و از این جهت بهش گفته میشه قرع یا قرع. زمانی که طهره دیگه خونریزی نداره، در این زمان به این مناسبت که خون جمع میشه برای حیض بعدی، از این جهت بهش میگن قرع یا قرع. در این زنی که مرتب حیزش، آیه شریفه می فرماید والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع، آیه 228 سوره بقره که از کردیم آیه مرمود. اجماع هم برش ادعا شده، خب مطابق با آیه هست یا ته اجماع دیگه اینجا بدن. روایات هم معیدشه و همینو بیان کرده، من جمله موثق داوود ابن سرحان روایت 3 باب 12 عدت المطلقه ثلاثت قروع او ثلاثت اشهر این لم تکن تهیز. ولی فرض ما فعلا کجاییست؟ اونجاییست که تهیز، حیزش هم مرتبه، فرض اولمون اینه و رضا فقط قروعه. اون اشهر این لم تکن تهیز بعدش. مشابهش روایت 1 باب 12 صحیح حلبی عن الصادق علیه السلام لا ينبغي للمطلق ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثه قروء. زن مطلقه تا در عده شوهرشه باید تو خونه شوهرش بمونه، از اون خونه حق نداره خارج بشه. یادتون هست سابقا هم گفتیم که بله آقای مهدیپور این یادشه که تو خونه شوهرش باید بمونه، حجاب هم نگیره، آرایش هم بکنه، بلکه برگرده. در عده زمان رجعه است، میتونه برگرده. شارعی راه باز کرده برای اینکه خانواده ها باقی بمونه، خانواده ها مستحکم بشه، بلکه برگرده در این مدت. روایت هم حلبی هم همینو میگه. بعد میگه حتی تنقضی عدت و ثلاثت قروع او ثلاثت اشهر این لم تهز، اما اگر حیض نمیشه سه ماه. اون مسئلتون بعد روایت 1 باب 12 عرض کردیم. باز روایت دیگر 2 همین باب 12، این سه تا روایت هر سه در یک بابه، باب 12 از احکام الادب، هم روایت داوود ابن سرحان هم صحیح حلبی یه روایت دیگر. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقتو تعتد فی بیتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها، حق نداره از خانه شوهرش خارج بشه، باید تو همون خانه بمانه تا وقتی که عدتش تمام بشه. عدتش چیه؟ و عدتها ثلاثت قروع او ثلاثت اشهر الا ان تکون تهیز. ثلاثت اشهر یه الا بش خورد، مگر اینکه حیض بشه. اگه حیض بشه فرض قبلی ثلاثت قروع، پس این میمونه مال اونجایی که حیض نشود. سه روایت مضمونش یکیه، ولو با یه تفاوت مایی در عبارتشون. مسئله مورد اختلاف نیست، متن قرآن، روایات هم توضیحش داده، بنابراین لا اشکال. اساس عده ثلاثت قروعه. در میان همه طلاق ها زن هایی که مطلقه می شوند، خب 70% درصدشون 80% وضع عادی دارن، وضع عادیشون مستقیمت الحیضه، پس بنابرشون عدهشون ثلاثت قروع. اساس عده این آیه است. و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروع، اساس اینه. به طور عام هر چی دیگه راجع به موارد دیگر و به اصطلاح مورد شک و چنین و چنان داریم، استثنایی است نسبت به این آیه شریفه. جاهایی که حیضشون مستقیم نیست، زنی که لا تهیست، شب اصطلاح دختری که لا تهیست، امثال اینا، بعضش قبلا گفته شد، بعضش هم بعدهای گفته می شود. اینا همه در واقع یه نوع استثنای بر این آیه شریف است. قبل از اینکه به استثنا برسد، در متن می فرمایند و کذا ازا تهیز فی کل شهرن از ید من مره. ممکنه یک زنی در یک ماه بیش از یک دفعه حیض بشه. یشترط فصل بین الحیضین 10 روز. حالا حیضش تمام شد، بعد از 10 روز شروع کرد خون دیدن، به صفات حیض کلما امکنت ان تکون حیضن فهو و حیض. حالا قاعده امکان یا روایاتش که تو این مسئله اونجا جاهایی میشه که مجتهدین هم حیض میشد در عبور از این مسئله. مسئله مشکلی، مشکلاتیست در باب در این مسئله. اینشون میفرماید حالا اگر در یه ماه 2 حیض شد اشکالی نداره، بینش فاصله خورده، هر فاصله قرآن 3 قرآنش تموم میشه زودتر، خیالش زود راحت میشه، مشکلی نداره.
آقای بچه تصمیه قرآن که فرمودید اینا روش تجزیه
میرسیم. هنوز مسئله بچهش و کذا ازا تهیز. بارها خدمتون عرض کردیم حضرت آی مهری، بابا ما رو پلو رفقا خجالت زده نکنه آی مهری.
ما کوچیک شما
ما یه رفیق داریم، اونم آقای مهریه. اون آقای مهری سوالی بکنه که نشون بده هیچ مطالعه نکرده، خیلی باعث تأسف میشه. ها آن آقای مهری عدد آیا مفهوم داره یا نداره؟ اثباتی شیء میکنه؟ آیا نفی معاد هم میکنه یا نه؟ ها؟ میدونی به آخر گاهی پیش میاد مزاحی دیگه، میبخشید همه. در هر حال در این فرض قرعش زود اتفاق افتاد، چون هی پشت سر هم حیض، فاصله بینهما قرعون، اتفاق افتاد، اشکالی نداره. عده زودتر تمام شد، بختش از تو شانسش. آقای حسینی مخالف که نیستید که. و بعد می فرماین او تردم فی کل شهرین مره، عکسش، حیضش 2 ماه 1 شد، 2 ماه 1 شد، قرع داره ولی قرعاش طولانیه، نتیجتاً عدهش طولانی میشه ولی مشمول آیه است، مشکلی از این نظر نداره. ولو با عده طولانی تر و بالجمله کانت طهر الفاصل بین حیزتین اقل من سلاست اشهر، بله با همون اقرا باید عدشو حساب بکنه ولو طولانی بشود. اما اگر اومد نه بینش سه ماه فاصله شد، اینجا یک بحث تازهی پیش میاد که اینو بعد متعرض میشم تو این مسئله مسائل فروع متعدد، حالا انشالله دونه دونه خواهیم دید. بیاریم خدا.